صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلامی دوباره به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خوش آمد به آن دسته از دوستانی که از این لحظه همراه ما می‌شوند. برنامه‌های امروز ما 2 ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
بیشتر در برنامه امروز رادیو آزادی شنیدیم که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران فراخوانی با عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد منتشر کرده است. اکنون همکارمان امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به آخرین وضعیت برخی از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در گفتگوهایی با وکیل متهمان نهضت آزادی و چند تن از خیشاوندان زندانیان و احضار شدگان. با هم میشنویم.
محاکمه اعضای نهضت آزادی همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد بدون آنکه خبر زیادی درباره آن در مطبوعات ایران بازتاب پیدا کند. با این همه روز شنبه خبرهایی از این پرونده و پرونده جداگانه بازداشت شدگان ائتلاف ملی مذهبی در روزنامه‌های اصلاح‌گرای ایران به چشم خورد. بخشی از این گزارش‌ها بازتاب گفتگوهای خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بود با سالخورده‌ترین متهم نهضت آزادی احمد صدرآیس جوادی که از جمله گفته بود محاکمه وی آغاز نشده است، اما تا به حال دست کم 12 نفر از متهمان محاکمه شدند. همین خبرگزاری از دکتر محمدعلی دادخواه وکیل اعضای نهضت آزادی نقل می‌کند که دادگاه احضاریه‌ای را برای او فرستاده که مبنای آن فاش کردن مطالب دادگاه در گفتگو با خبرگزاری هاست. محمدعلی دادخواه در گفتگو با ما میگوید تازه ترین تحول در پیوند با این پرونده آن است که وی به عنوان وکیل متهمان از کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب خواسته است این کمیسیون مشخص کند نهضت آزادی را تشکلی غیر قانونی میشناسد یا نه. وی به پاسخ منفی این کمیسیون چشم دوخته است که به گفته او وزنه دفاع را به نفع متهمانش سنگین می‌کند. محمدعلی دادخواه:
آخرین اخباری که دارم، من از ریاست محترم دادخواه استدعا کردم به اسناد ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی از کمیسیون ماده 10 احزاب که مرجع تعیین شده در قانون ماست و تقریبا میتونیم بگیم حاکمیت و نظام در اون تبلور پیدا کرده، زیرا مبنای تشکیل اون اینه که 2 نفر نماینده از مجلس شورای اسلامی در اون هستن، 1 نفر نماینده از طرف دادستان کل کشور، 1 نفر نماینده از طرف قوه قضاییه و بالاخره نماینده قوه مجریه. میبینید که این تشکل نشانه کل حاکمیت کل دولت و نظام رو تداعی میکنه. من استدعا کردم که ریاست محترم دادگاه از این کمیسیون به اسناد ماده 212 استعلام بکنن که آیا نهضت آزادی ایران قانونیه یا نه، چون عمده اتهامات موکلین من از نهضت آزادی عضویت در همین حزب. البته ریاست محترم اعلام کردن من خودم بپرسم و امیدواریم که کمیسیون بر همین مبادی اتخاذ تصمیم بکنه و فکر میکنم اگر کمیسیون قانونی بودن نهضت آزادی رو اعلام بکنه کلیه موکلین من قاعدتاً براءت حاصل میکنن، چون هر انتقادی کرده اند بر مبنای حزب بوده، یه حزب که مداح نیست، حزب مدح نمیکنه، حزب قطع میکنه، انتقاد میکنه و نهایتاً در صورت که ما چارچوبه قانونی بودن حزب رو بپذیریم که تصور ما و کلیه اعضای نهضت آزادی ایران بر این بوده که در چارچوب قانون و با عنایت به قاعده امر به معروف و نهی از منکر هرچی گفتن در جهت خیر و صلاح ملک و مملکت گفتن و بارقه و بارزه اصلی اونها ایران دوستی و تدینه، نهایتاً اونها براءت حاصل خواهند کرد.
محمد علی دادخواه، وکیل اعضای نهضت آزادی. تازه ترین خبر درباره وضعیت 5 نفر از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی که هنوز در زندان هستند مربوط به مکالمه تلفنی همسر خسرو منصوریان، یکی از این زندانیان است، با وی. فاطمه فرهنگ‌خواه، همسر خسرو منصوریان.
آقای منصوریان در تلفنی که دیشب به منزل داشتند بعد از حدود بیش از 10 روز، در مجموع احساس میکنیم که دیگه از این بلا تکلیفی شدیدن آزرده هستن و از بلا تکلیفی رنج میبرن همه دوستانی که اونجا هستن، چون اینا رو یک مرحله این 5 نفری که در زندان هستن دادگاهشون برگزار شد در طول 2 هفته و بعد بقیه اعضای نهضت آزادی به ترتیب فراخوانده شدن که هر کدوم 1 روز براشون وقت گذاشته شده، در دادگاه اتهاماتشون گفته میشه و طبیعتاً دفاع میکنن. 5 نفر از عزیزان ما که در زندان هستن بهشون گفتن که شما یک دفاع نهایی هم خواهید داشت، که این دفاع نهایی که طبیعتاً بعدش باید حکم صادر بشه هنوز زمانش مشخص نیست و شدیداً این بلا تکلیفی اینا رو رنج میده و ایشون هم یک مقدار ناراحتی هایی پیدا کردن اونجا که توجه کافی نمیشه بهش و از این بابت هم طبیعتاً ایشون ناراحت هست. گفتن تا امروز حتی یک بار من وکیلم رو ندیدم جز اون روزی که در دادگاه ما بودیم. شما میدانید که هر متهمی قبل از اینکه بخواد محاکمه بشه باید با وکیلش ملاقات هایی رو داشته باشه که تا کنون این اتفاق نیفتاده و اون روزی هم که ایشون دادگاهشون بود وقتی آقای احدی آمدن که دفاع بکنن به آقای احدی اجازه دفاع داده نشد از طرف دادگاه و دلیلشون هم این بود که چون دیروز شما از آقای سباقیان دفاع کردید و همین حرفا رو زدید امروز نگید، تکرار نکنید اون حرفا رو، که خب استدلالیشون هم این بود که من برای هر متهمی باید دفاع خودش رو بکنم و وقتی طبیعتا اتهامات یکیه دفاع من هم مشابه خواهد بود، ولی به هر حال ایشون به هیچ وجه اجازه دفاع از آقای منصوریان رو ندادن.
فاطمه فرهنگ‌خواه، همسر خسرو منصوریان، یکی از 5 عضو زندانی شورای مرکزی نهضت آزادی. در حالی که محاکمه اعضای نهضت آزادی که در بهار امسال بازداشت شدند پشت درهای بسته ادامه دارد، هنوز معلوم نیست محاکمه گروه دیگر متهمان در پرونده جداگانه مربوط به ائتلاف ملی مذهبی که سابقه بازداشت آنان به زمستان سال گذشته برمیگردد کی آغاز می شود. پروین بختیار نژاد، همسر رضا علیجانی، یکی دیگر از زندانیان ائتلاف ملی مذهبی، در همین باره می گوید
حالا روز 5 دی ماه رو به صلاح شعبه 26 دادگاه انقلاب رسما اعلام نکرده، بلکه قاضی حداد در گفتگویی که با یکی دو تا از خانواده ها داشته گفته احتمالا از 5 دی به صلاح دادگاه اینا شروع خواهد شد و این یک تاریخ قطعی نیست، به اصطلاح فعلا به صورت رسمی این تاریخ اعلام نشده.
پروین بختیار نژاد، همسر رضا علیجانی، از زندانیان ائتلاف ملی مذهبی. در همین حال دختر محمد محمدی گرگانی از گرایش ملی مذهبی و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفته است که پدرش به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است. محمد محمدی گرگانی از جمله کسانی است که در موج اول دستگیری گسترده اعضای گرایش ملی مذهبی در منزل محمد بسته‌نگار در 21 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد، اما پس از آن آزاد شد. مهدیه محمدی گرگانی درباره احضار پدرش میگوید:
دوشنبه زارا یه مراجعه شده به دانشگاه علامه طباطبایی که بابا اونجا عضو هیئت علمی هستن، و بابا اون روز دانشگاه نرفته بودن و به دوستاش اونجا گفته بودن که ما اومدیم برای بازداشت آقای محمدی. بعد روز سه شنبه بابا خودشون دانشگاه بودن، احضاریه آوردن و برای روز سه شنبه این هفته یعنی 27 آذرشون رو احضار کردن. احضاری هم از دادگاه انقلاب شعبه 26 اومده و عنوانش هم متهم هست.
متهم در پیوند با چه پرونده؟
دقیقا ما نمیدونیم، ولی احتمال میدیم که در ادامه همون بازداشت قبل از عید بابا باشه، همون بازداشت گسترده که خونه آقای بسته‌نگار بود و 21 نفر اون شب گرفتن، احتمال میدیم که در ارتباط با همون باشه.
و به جز ایشون آیا اطلاع داریم که کسانی دیگه احضار شده باشن؟
فقط میدونم که 6 نفر دیگه هم براشون احضاریه اومده. 2-3 نفرشون از همون بچه‌ای هستن که اون شب خونه آقای بسته‌نگار بودن، ولی اینکه بقیه‌شون دقیقاً کیا هستن، از بچه‌های ملی مذهبی هستن هر 6 نفر.
مهدیه محمدی گرگانی و تازه‌ترین احضاریه‌ها در پیوند با پرونده متهمان ائتلاف ملی مذهبی. در همین حال شماری از فعالان سیاسی خارج از کشور با امضای بیانیه مشترکی از جمله به شیوه محاکمه اعضای نهضت آزادی و شیوه برخورد قوه قضاییه به پرونده متهمان ائتلاف ملی مذهبی اعتراض کردند. احسان شریعتی فرزند دکتر علی شریعتی از چهره‌های شاخص پیشبرد نوگرایی دینی در ایران یکی از امضا کنندگان درباره این بیانیه میگوید:
امضا کنندگان فراخوانی دادند به همه سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان که نسبت به این شکلک مسخره‌ای که به نام محاکمه در ایران برگزار میشه اعتراض کنند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان عقیدتی سیاسی بشن، چون میدونیم که این دادگاه‌ها صرفا نیست و نسبت به دانشجویان، روزنامه‌نگاران و به طور عمومی یک تهاجم عمومی نسبت به دستاوردهای مردم در این چند سال شروع شده که اعتراضی است نسبت به این شرایط اختناق‌آمیز. این ده‌ها و صدها نفر از شخصیت‌های مختلف ایرانی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و غیره امضا کردند و خواست مشخصشون علنی شدن این دادگاه‌ها و احترام نسبت به حقوق داخلی و خارجی بین‌المللی جمهوری اسلامی و حقوق بین‌المللی است که وکیل داشته باشن و اتهاماتشون روشن باشه. یعنی چه اتهاماتی؟ اگر بنابر براندازی اینها دستگیر شدن، خب چرا با استناد به جزوات و مواضع مکتوب قدیمی اینها در دادگاه محاکمه میشن؟ بنابراین خواستشون برگزاری دادگاه عادلانه و علنی و با احترام به و رعایت همه حقوق متهمین، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش بینی شده و در حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده.
احسان شریعتی این بیانیه اعتراضی همچنین از جمله به امضای چهره‌هایی مانند نعمت آذر، مستوره احمدزاده، بابک امیرخسروی، علی اصغر حاجی جوادی و مهدی خانبابا تهرانی، فعالان سیاسی یا نویسندگان و شاعران خارج از ایران رسیده است.
زندانیان سیاسی و احضار شدگان به دادگاه انقلاب اسلامی در گزارش امیر مصدق کاتوزیان. مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه ایتالیا پس از یک دیدار 3 روزه از افغانستان به تهران سفر کرده تا با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان گفتگو کند. خانم بونیور در زاهدان اعلام کرد که ایتالیا گروه‌هایی برای پناهندگان افغانی تشکیل داده برای ارائه کمک‌هایی به این پناهندگان که در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارش می‌دهد.
خانم مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه ایتالیا پس از دیدار با مقامات دولت موقت افغانستان و رئیس این دولت حامد کرزای از طریق زمینی به ایران وارد شد و در زاهدان با استاندار سیستان و بلوچستان محمد حسینی ملاقات کرد. خانم بونیور در خاتمه این دیدار سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان در پیامد وقایع 11 سپتامبر را مواضعی بسیار هوشمندانه خواند و سیاست استانداری سیستان و بلوچستان در قبال پناهندگان افغانی که در هفته‌های اخیر به ایران وارد شده‌اند را ستود. خانم بونیور در زاهدان اعلام کرد که در عرض دو هفته آینده ایتالیا کمک‌های غذایی و دارویی به ارزش 2 میلیون دلار به ایران ارسال خواهد داشت تا در اختیار مسئولین اردوگاه‌های پناهندگان افغانی قرار گیرند. یک ماه پیش دولت ایتالیا 5 میلیون دلار دیگر در اختیار دفتر ایرانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار داده بود. خانم بونیور در زاهدان گفت اروپا این بار قصد ندارد چون سال 1989 میلادی افغانستان و افغانها را به سرنوشت خود رها کند. معاون وزارت خارجه ایتالیا طالبان را نتیجه سیاست‌های کوتاه‌بینانه غرب در قبال افغانستان دانست و اظهار امیدواری کرد که دولت موقت افغانستان بتواند معجزه کرده و ثبات آرامش را به این کشور بازگرداند. خانم بونیور که پایگزار سازمان امنستی اینترنشنال یا عفو بین‌المللی در ایتالیا است، از اردوگاه‌های پناهندگان افغانی در شیرآباد و کریم‌آباد در شمال زاهدان نیز بازدید به عمل آورد. در حومه زاهدان 220 هزار آواره افغانی از سال 1979 میلادی تا کنون در اردوگاه‌های مختلف جای داده شده‌اند. خانم مارگریتا بونیور شنبه صبح زاهدان را به مقصد تهران برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران ترک کرد. در تهران معاون وزارت خارجه ایتالیا با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد داشت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
اگرچه طی هفته گذشته تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط زمینی با شهرهای بزرگ افغانستان و گشایش پل‌های ارتباطی به خصوص در شمال این کشور برای کمک رسانی انجام گرفته، اما در روستاها و نقاط دورافتاده این کشور تلفات جانی ناشی از سرما و بی‌غذایی ادامه دارد. روزنامه آلمانی سودویچه در این باره گزارشی دارد که شیرین فامیلی چکیده آن را برگزیده است.
به گزارش روزنامه آلمانی زوددویچه، در افغانستان کودکان، بیماران و سالمندان اولین کسانی هستند که بر اثر سرما و گرسنگی جان خود را از دست می دهند. اکثر اوقات امدادگران وقتی از وضع قربانیان با خبر می شوند که دیگر دیر شده است. همانند آنچه که اوائل هفته در اردوگاه فراریان افغان به نام باغ شرکت در شمال این کشور رخ داد و در جریان آن 176 انسان از پا در آمدند. خالد منصور از امدادگران برنامه تغذیه جهانی میگوید سرما و گرسنگی به آنها هیچ فرصتی نداد. ما این قربانیان را حتی نتوانستیم ببینیم. به ما گفتند که آنها اکثرا خردسال بودند. خالد منصور میگوید این تراژدی در شهر قندوز بخش کوچکی از مصائب بشری در افغانستان است. بخش بزرگی از آن را کسی نمیتواند ببیند. 6, 7 یا 10 میلیون نفر در افغانستان هستند که نیاز به کمک‌های فوری دارند. بنا به گزارش‌های رسمی 400 هزار افغان در خطر گرسنگی کامل هستند. یونیسف تخمین می‌زند که بر میزان 300 هزار کودک زیر 5 سال که هر سال در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، زمستان امسال 100 هزار نفر دیگر افزوده خواهد شد. روزنامه زوددویچه در ادامه گزارش خود می‌نویسد امدادگرانی که برای کمک به اهالی روستاها به افغانستان می‌روند ناچار در شهرهای بزرگ همچون کابل و جلال‌آباد و یا هرات می‌مانند. آنها نمی‌توانند به دهات و مناطق روستایی حرکت کنند. به همین دلیل هم جردن کی معاون برنامه تغذیه جهانی می‌گوید ما هیچ اطلاعی نداریم که چه تعداد انسان در این مناطق گرسنگی می‌کشند و یا از سرما جان خود را از دست می‌دهند. پیتر کسلر از کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره علت عدم دسترسی امدادگران به این مناطق میگوید میان راهها باندهای مسلح خطری جدی هستند. استقرار امنیت در این سرزمین مدتها به طول خواهد انجامید. علاوه بر اینها آغاز زمستان سرد دسترسی به نقاط دورافتاده را دشوارتر نیز میسازد و و یکی دیگر از کارکنان سازمان ملل که نمیخواهد نام او ذکر شود میگوید ما سرگردان و مبهوت مانده ایم و هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. معاون برنامه تغذیه جهانی در افغانستان میگوید با گشایش و آغاز کار مجدد پل دوستی بر روی آمودریا که ازبکستان را به افغانستان وصل میکند در شرایط زندگی انسانها در شمال افغانستان بهبود واقعی حاصل نشده است. تقسیم کمک های بشردوستانه در این بخش به کندی پیش می رود و علت را کارکنان سازمان ملل مشکل امنیت در این مناطق می دانند.
از این پس دانشگاه ها و مدارس عالی افغانستان به دور از خشونت، قومگرایی و دستبندی اداره امور خود را رأساً و مستقلاً در دست خواهند گرفت. این گفته دکتر شریف فائز وزیر تعلیمات عالی در دولت موقت افغانستان است که پیش از عزیمت به کابل به پرسش‌های شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی پاسخ گفته است.
در حالی که کمتر از یک هفته به شروع کار دولت موقت افغانستان باقی مانده، وزیران این دولت کم کم خود را از اقصی نقاط جهان برای بازگشت به کابل آماده می‌سازند. یکی از این وزیران دکتر شریف فائز وزیر تعلیمات عالی افغانستان است که تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیس در آمریکا به پایان رسانده. دکتر فائز 17 سال است در خارج از کشور به سر می‌برد و طی این مدت در دانشگاه‌های مشهد و آریزونا تدریس کرده است. وزیر تعلیمات عالی افغانستان پیش از عزیمت به کابل در گفتگویی با رادیو آزادی شرکت کرد و به پرسش‌های من درباره مسائل آموزش عالی پاسخ گفت.
ملت افغانستان و ملت ایران به یک فرهنگ بسیار بزرگ متعلق است و ما امیدواریم که بعد از همه این فجایعی که در کشور ما رخ داده باز هم ما به همو پایه‌های فرهنگ اصیل خود بازگشت کنیم و انشاءالله بتوانیم ریشه این وهابیگری و دیوبندیگری و دهشت عرب‌ها را از کشور خود محو کنیم و امید است که مردم ایران و دولت ایران در قسمت بازسازی کتابخانه ها و ارسال کتاب های بسیار زیادی با ما کمک کنند.
دکتر شریف فائز وزیر تعلیمات عالی در دولت موقت افغانستان در پاسخ این پرسش که چه برنامه هایی در راستای امور آموزشی و اداری دانشگاه ها و مدارس عالی افغانستان دارد میگوید که مراکز آموزش عالی میبایستی از این پس به دور از دستبندی‌های قومی به نهادهای تحقیق و آموزش بدل شوند و هر یک در اداره امور خود مستقل عمل کنند.
ما امیدوار هستیم که دانشگاه‌های افغانستان از گرایش‌های از سب، از خشونت مذهبی، از فرق گرایی‌ها آزاد بسازیم به یک محیط آرام و به یک محیط اکادمیک تحقیق و آموزش تبدیل کنیم. البته در مرحله اول من امیدوار هستم که یک کمیسیونی تشکیل شده از نخبگان افغانستان، از دانشگاهیان افغانستان بررسی کنند که در دانشگاه‌های افغانستان چی هست، چی نیست، که چیزی نیست و باید ما از صفر آغاز کنیم و قانون نامه‌های را طرح کنیم که مطابقت داشته باشه با دانشگاه‌های بزرگ جهان و همچنین برنامه ریزی های انجام شده و انشاءالله که ما بتونیم که دانشگاه‌های کابل را دیسنترالایزد کنیم که هر دانشگاه در داخل خود بتواند انتخابات را به وجود بیاره و استادان اونا خودشان انتخاب کنند. دیگه پروگرام اول ما که امیدواریم که بتونیم در خلال 6 ماه آینده در دوران حکومت موقت ایره انجام بده که دانشگاه بتونه مستقل تر باشه و در داخل خود بتونه که یک نوع استقلال اکادمیک داشته باشه و در همچنین در اداره خود.
همونطور که در جریان هستین به دنبال این فجایعی که ظرف 24 سال اخیر ما شاهد هستیم در افغانستان، بسیاری از فرهیختگان افغانستان راه فرار رو در پیش گرفتن و به کشورهای خارجی رفتن و به احتمال زیاد حتما یکی از برنامه‌های شما جذب این نیروهای متخصص هست. آیا شما در این زمینه تا به حال کاری انجام دادی؟
بله، با تعداد زیاد از پروفسورهای افغانی که در آمریکا هستند، در اروپا هستند، تماس گرفتم و همچنین با اتحادیه‌های مهندسین افغانی، پزشکان افغانی در آمریکا و اروپا تا حدی که امکان داشته در طی همین چند روز تماس‌های گرفته شده و البته تعدادشان حاضر هستند که به کشورشان بازگردند و خدمت کنند. البته حضور قشر روشنفکر در افغانستان همیشه بسیار مهم است، چون ما یک طبقه متوسطی در افغانستان نداریم. بنابراین پشتیبان روند اصلاح و تجدد و دموکراسی در افغانستان همین قشر روشنفکر بوده که باید در عوض متخصصین خارجی تأکید بیشتر روی حضور همین قشر در افغانستان باشه، که از یک طرف ما بتوانیم سطح آموزشی کشور بلند ببریم و از طرف دیگر این قشر بتواند کشور به سوی تجدد و اصلاح و دموکراسی رهبری کنه.
دکتر شریف فائز، وزیر تعلیمات عالی در دولت موقت افغانستان، در پایان گفتگو با رادیو آزادی میگوید این دولت که از 22 دسامبر کار خود را در کابل آغاز خواهد کرد، باید بکوشد که کمک‌های مادی جامعه بشری را به نحو احسن و در جهت صحیح به مصرف رساند.
از این پولی که کشورهای جهان برای افغانستان کمک می‌کنند که شاید بیلیون‌ها دلار باشه، حد اعظم استفاده شود که ما بتوانیم که به حد اعظمی از این پول برای بازسازی افغانستان، بازسازی مؤسسات علمی و آموزشی افغانستان و ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان استفاده شود.
گفتگوی شهرام میریان بود با دکتر شریف فائز، وزیر تعلیمات عالی در دولت موقت افغانستان. روبرت کوچاریان، رئیس جمهوری ارمنستان، در حال بازدید از روسیه است. مسکو ارمنستان را یکی از ارکان دفاع از جناح جنوبی خود تلقی می‌کند و سرعت دیدار کوچاریان از روسیه، یعنی تنها 3 ماه پس از سفر ولادیمیر پوتین به ایروان، حاکی از اهمیت روابط دو کشور است. رئیس جمهوری ارمنستان 10 روز دیگر از تهران نیز دیدار خواهد کرد. علیرضا طاهری در این زمینه گزارشی دارد.
واهی گابریلیان، سخنگوی رئیس جمهوری ارمنستان، میگوید سران ایروان و مسکو در پی امضای چندین موافقتنامه در گیرودار دیدار پرزیدنت پوتین از ارمنستان درباره همکاری‌های گسترده اقتصادی گفتگو خواهند کرد. پرزیدنت پوتین شهریور ماه گذشته از ارمنستان دیدار کرد. اختلاف دیرین ارمنستان با جمهوری آذربایجان بر سر محدوده قره‌باغ کوهستانی نیز در محور گفتگوهای سران دو کشور جای خواهد داشت. پرزیدنت کوچاریان قرار است با میخائیل کازیانوف، نخست وزیر روسیه، نیز در مسکو دیدار کند. کاخ کرملین دیروز با انتشار اعلامیه‌ای خبر داد که رؤسای جمهوری‌های روسیه و ارمنستان در طول دیدار 2 روزه روبرت کوچاریان از مسکو درباره طیف گسترده‌ای از مسائل با یکدیگر به گفتگو خواهند نشست. ارمنستان یکی از جمهوری‌های عضو اتحاد شوروی سابق، از دیدگاه مسکو در منطقه‌ای که شاخصه آن بی‌ثباتی به خصوص در جمهوری‌های آذربایجان و گرجستان است، کشوری تحت حمایه روسیه به شمار می‌رود. جمهوری ارمنستان 10 سال پیش استقلال خود را باز یافت. پرزیدنت پوتین نخستین رئیس جمهوری روسیه بود که در پی اعلام استقلال ارمنستان از آن جمهوری دیدن کرد. در این سفر وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس شورای امنیت ملی و یکی از معاونان نخست وزیر روسیه آقای پوتین را همراهی می کردند. در همین سفر وزیران دفاع ارمنستان و روسیه موافقت نامه هایی امضا کردند که بنابر آنها چارچوب استقرار نیروهای نظامی روسیه در ارمنستان و جایگاه تأسیسات نظامی روسیه در پایگاهی در شمال غربی ارمنستان قاعده بندی شد. بنابر یکی از قراردادهای اقتصادی امضا شده در ایروان، روسیه در قبال کاهش عمده یا یکسر نادیده گرفتن بدهی 100 میلیون دلاری ایروان به مسکو، سهمی از اقتصاد ارمنستان را به خود اختصاص خواهد داد. انتظار می رود که دیدار پرزیدنت کوچاریان فرصتی باشد برای پرداختن به جزئیات همین قرارداد و نهایی کردن آن. پرزیدنت کوچاریان روزهای 25 تا 27 دسامبر به ایران می رود و با رهبران جمهوری اسلامی از جمله با محمد خاتمی رئیس جمهوری و کمال خرازی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. واهه گابریلیان سخنگوی رئیس جمهوری ارمنستان می گوید ایران کشوری است با